اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 7 سپتامبر را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان با جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده و جنرال دنفورد رئیس لویدریسیزای ایالات متحده ملاقات نموده و روی صلح در افغانستان، استراتژی ایالات متحده برای جنوب آسیا و مذاکرات با پاکستان بحث نمودند. ویلیام گالو خبرنگار صدای آمریکا که هیئت بلندپایه آمریکایی را در این سفر همراهی می‌نماید می‌گوید که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که جلوگیری از حملات بر عساکر آمریکایی توسط عساکر افغانی از اولویت‌های ملی آن کشور است. وزارت داخله افغانستان میگوید که نارامی ها در زندان پلچرخی کابل که روز پنجشنبه آغاز شده بود پایان یافته است و اعضا دوباره به حالت عادی برگشته است. این آشوب زمانی آغاز شده که مقامات امنیتی 74 زندانی را که به قول آنها مجرمین بودند میخواستند از زندان پلچرخی به زندان اعمار شده توسط ایالات متحده در بگرام انتقال بدهند. رهبران روسیه، ترکیه، ایران روز جمعه در تهران تحت چارچوب نشست آستانه دیدار میکنند تا روی سرنوشت شهر ادلیب که آخرین سنگر شورشیان در سوریه میباشد بحث کنند. نگرانی های وجود دارد که به زودی قوت های روسی و سوری یک تهاجم بزرگ را که ممکن باعث ایجاد فاجعه بشری و ایجاد تشنج با شورشیان به حمایت ترکیه شود برا بیندازند. در همین هفته نیروهای سوری و روسی بمبارد هوایی را در بخشهایی از شهر آغاز کردند. در حدود 2.9 میلیون نفر در ولایت ادلیب در سوریه زندگی می کنند. در این شهر شورشیان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند و سایر نیروهای ضد حکومت اسد مستقرند. در میان این نیرو گروه تندرو حیات التحریر شام که با القاعده وابستگی دارد نیز موجود است. تحلیلگران میگویند نمایش قدرت بخشی از استراتژی دوامدار روسیه و سوریه است. حکومت تازه منتخب شده عمران خان صدر اعظم پاکستان تصمیم گرفته است تا نامزدی یک چهره اقلیتی به حیث مشاور اقتصادی را فسخ کند. آقای خان بعد از اعلام نامزدی عاطف میا به این سمت با فشارهای زیاد علمای مذهبی روبرو شد. آقای عاطف که استاد اقتصاد یک پانتون امریکایی در پاکستان می باشد از مذهب احمدی است. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه توییترش نگاشته است که حکومت نامزدی آقای میا را لغو می کند و اما می خواهد تا با تمام علما و طبقات اجتماعی یک جا به پیش گام بگذارند. آقای چودری علاوه کرد که اگر با انتخاب یک فرد تشنج ها به میان بیاید بهتر است از آن صرف نظر شود. گروه های مذهبی در پاکستان اقلیت احمدی را یکی از گروه های منفور در آن کشور میپندارند. مقامات امریکایی و اتحادیه اروپایی بعد از آن اقدامات تازه‌ای را برای تنبیه روسیه تحت غور قرار دادند که تأثیرات اقتصادی تا حال بر سیاست‌های روسیه مؤثر واقع نشده است. منکل مکفال سفیر پیشین ایالات متحده در روسیه با ذکر این مطلب در یک نشست مجلس سنا گفت که اقتصاد روسیه بعد از وضع تعزیرات به شدت متاثر شده است اما سیاست های پوتین تغییر دادن نشده است.
این تعزیرات نتوانسته است که پوتین را مجبور به ترک سوریه و اوکراین بسازد. اینها حقیقت است. همچنان او را از تبلیغات علیه آمریکا باز نداشته است.
از سوی هم ولادیمیر پوتین در ملاقات با همتای فنلندی خود بیان داشته است که تعزیرات آمریکا بر روسیه غیر مؤثر و بی‌معنی است. تعزیرات ایالات متحده بر روسیه بعد از الحاق کریمیه با روسیه در سال 2014 وضع شد اما این تعزیرات زمان تمدید شد که در اثر استفاده زهر در بریتانیا یک تن هلاک و 3 تن دیگر نیز مسموم شده و تحت تداوی قرار گرفتند. روسیه متهم به استفاده از این زهر می باشد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن می گوید که در اثر یک زلزله به شدت 6.7 درجه به مقیاس ریکتر که جزیره هوکیدو در شمال آن کشور را تکان داد، حداقل 16 نفر کشته و 26 نفر دیگر ناپدید شده اند. حمله نجات با استفاده از بولدوزرها و سگها در بین گل و مخروبه ها در صدد یافتن کسانی هستند که هنوز زنده مانده باشند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ایالات متحده در آغاز امسال این تیارات محافظ بی‌سرنشین را به هند پیشنهاد کرد، اما فروش آن تا امضای این توافقنامه معطل قرار داده شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که توافق حاصل می تواند همکاری بین قوتهای دو کشور را با شریک ساختن تکنولوژی پیشرفته دفاعی تقویت کرده هر دو طرف را نیرومندتر بسازد. با فروش طیاره پیشرفته نظامی آمریکایی به هند در بیرون از ناتو، این کشور نخستین کشور خواهد بود که به چنین تکنولوژی دست می یابد. وزیر دفاع هند گفته است که همکاری های نظامی بین دو کشور به یک سطح عالی ارتقا کرده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا واشنگتن. مقامات کره جنوبی از مذاکرات در سطح بلند مقامات هر دو کره در اوایل هفته آینده باز هم خبر می دهند. این مذاکرات قبل از نشست 3 روزه که قرار است در 18 تا 20 سپتامبر برگزار شود صورت می گیرد. این اظهارات مقامات کره جنوبی بعد از آن بیان شد که روز قبل یک هیئت 5 نفری به رهبری مشاور ارشد رئیس جمهور کره جنوبی از کره شمالی دیدن کرد. این ملاقات بر صلح پایدار و ایجاد رفاه در شبه جزیره کره متمرکز بود. سازمان ملل متحد می گوید که مذاکرات ژنو در مورد یمن برای ترغیب هیئت گروه مخالف حوثی ها برای اشتراک در مباحثات ادامه می یابد. نماینده خاص ملل متحد برای یمن به روز پنجشنبه با حکومت یمن دیدار کرده و با آنها مسئله اقدامات جهت ایجاد اعتماد برای فرستادن کمک های بشری را مورد بحث قرار داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
هیئت ملل متحد با حوثی‌ها مسئله باز کردن میدان هوایی صنعا، زندانیان و موضوعات اقتصادی را بحث کرد. مارتین گرفت روی این مسئله کار می‌کند تا هیئت حوثی‌ها را که خود را انصار الله می‌خوانند ترغیب کند تا در مذاکرات ژنو اشتراک کنند. گرفت همچنان پنجشنبه با رئیس هیئت حکومت و همچنان خالد الیمنی وزیر خارجه یمن ملاقات کرده و روی توقعات برای مشاورت ها که تا چند روز آینده توقع آن می رود صحبت های انجام داد. اما یک تن از مقامات حوثی گفت که گرفت نتوانست از مقامات ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی اجازه سفر از صنعا به ژنو را دریافت کند.
آلمان و قطر از راه حل سازنده بحران خلیج پشتیبانی می کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید منازعه بین قطر و 4 کشور عرب دیگر نشان دهنده این موضوع است که همکاری در منطقه تا کدام اندازه اهمیت دارد و این حمایت آلمان را برای اقدام سازنده برای ختم بحران وعده داد. انگلا مرکل این مطلب را روز جمعه در محفل بازگشایی مرکز تجارتی قطر در برلین بیان نمود. صدر اعظم آلمان گفت منازعه بین قطر و سایر کشورهای عربی از قبیل بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای آینده تجارت منطقه مطلوب نیست. و کمپاین مرگبار ضد مواد مخدر که از طرف رودریگو دوتیرس رئیس جمهور فیلیپین در این کشور آغاز گردیده است تا کنون سبب شده تا مردم 5 شاروال و معاونین آنها را از ماه جولای بدین سو به قتل برسانند. از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی دوتیرز از سال 2016 بدین سو 15 کارمند دولت در جریان کمپاین ضد مواد مخدر در این کشور به قتل رسیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزیر دفاع و لوی دریسیز ایالات متحده در دیدار با رهبران حکومت افغانستان در مورد پروسه صلح و مذاکرات صلح با پاکستان صحبت کردند. این مقام های امریکایی در سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان رفتند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده و جنرال جوزف دانفورد لوی دریسیز این کشور صبح روز جمعه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شدند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که وزیر دفاع و لوی دریسیز ایالات متحده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیدار کردند. در خبرنامه نشر شده از سوی ارگ آمده است که دو طرف روی پروسه صلح، تأثیرات مثبت استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا، اصلاحات در تشکیلات نیروهای افغان، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان، مبارزه با تروریسم و مذاکرات صلح با پاکستان صحبت کردند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ارتباط به گفتگویشان با مقامات پاکستانی در پیوند به صلح و ثبات افغانستان هم نکات را اشاره کردن و در این مورد هم بحث و گفتگو صورت گرفت.
آقای میثم در مورد جزئیات این بحث ها معلومات نداد. خبرنگار سرویس جهانی صدای آمریکا که این هیئت آمریکایی را همراهی می کند گفته است که رئیس جمهور غنی در این دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده گفته که جستجوی راهکارها برای جلوگیری از حملات داخلی از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی تلاش های افغانستان را در زمینه مبارزه با تروریسم، ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد توصیف کرده است. این مقام های بلند پایه آمریکایی اطمینان داده که کشورش به همکاری های خود در عرصه های امنیتی اقتصادی و تقویت همکاری های دو جانبه ادامه می دهد. وزیر دفاع و لوی دریسیز ایالات متحده در حال به افغانستان سفر کردند که پیش از این گزارش های مبنی بر بازنگری پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان به نشر رسیده بود. جنرال ماتیس قبل از آغاز سفرهای خیش به کشورهای آسیایی به خبرنگاران گفته بود که در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر شرایط برای مذاکره با طالبان مساعد است. در همین حال برخی تحلیلگران سیاسی باور دارند که یکی از مسائل عمده ای که مقامهای آمریکایی در این سفر با مقامهای افغان در مورد آن صحبت کردند پروسه صلح و مذاکرات با طالبان است. وحید مجده، مقام پیشین طالبان و تحلیلگر مسائل سیاسی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف از این سفر مقامهای آمریکایی به افغانستان دادن جزئیات به مقامهای افغان در مورد گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان است.
این اولین بار است که ما میشنویم که جنرال و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت از بجایی که از بیشتر از جنگ صحبت کنن از صلح صحبت میکنن و این تغییر سیاست و استراتژی آمریکا را ما بعد از 3 روز آتش بس عید رمضان شاهد هستیم. به نظر میرسه آمریکایی ها هم در صدد هستند که به نحو خود از مشکل افغانستان نجات بتن.
این در حال است که به تازگی حکومت ایالات متحده زلمه خلیلزاد را به عنوان مشاور وزارت امور خارجه در امور افغانستان گماشته است. این گزینش سبب واکنش های جدی شده است و بسیاری از تحلیلگران باور دارند که گزینش آقای خلیلزاد نیز جدیت ایالات متحده را در مذاکرات صلح و امور افغانستان نشان می دهد.
شنوندگان گرامی، در همین حال در مورد استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنوب آسیا خصوصا پاکستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه را با ودیر صوفی تحلیلگر سیاسی انجام داده است که به توجه شما می رسانم.
جناب آقای ودیر، طوری که شما هم اطلاع دارین سفر جیم ماتیس به افغانستان به خاطر مذاکرات صلح با طالبان صورت گرفته، در این حال روز گذشته ایالات متحده با کشور هند قراردادهای حساس امنیتی را منعقد کرده و روابط خود با کشور هند نظر به گذشته پررنگ‌تر ساخته. کشور پاکستان در این میان ما بین افغانستان و پاکستان و هند از جمله کشورهایی است که به خاطر سیاست‌هایش در مقابل دهشت افکنا از سوی ایالات متحده به انزوا کشیده شده. فکر می‌کنه نزدیکی بیشتر ایالات متحده با کشور هند، چقدر میتونه پاکستان زیر فشار بیاره و تا چه اندازه ضمانت وجود داره که از جنگ های نیابتی در افغانستان جلوگیری شود و یا ای که تقویت پیدا نکنه این جنگ ها؟
حرفی است که کاملا از این توضیحاتی که شما فرمودین این واضح میشه که امریکا میخواه بر پاکستان فشار هرچی بیشتر دیگه وارد بکنه تا این استراتژی جنوب آسیا را قبول بکنه و در راه تطبیق از او با اینا نمخالف و نمنافق بلکه همراه باشه. به این لحاظ فشار هند یا دونیزیکی با هند برگزیده از دیپلماسی و از طریق دیپلماسی که پاکستان به رمز بفهمه و به صلح جویانه تن در بده به این پلان های صلح‌آمیز در منطقه.
و فکر میکنین اگر پاکستان مثل همیشه استراتژی که داره در مقابل افغانستان و گروه های دهشت افکن او را حفظ کنه، فکر میکنین وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد اگر به این پیشنهاد سیاسی امریکا پاکستان لبیگ نگویه، وضعیت افغانستان چگونه خواهد شد؟
حرفیست که ما نتیجه لبیگ نگفتن پاکستان به این استراتژی و تلاش های ایالات متحده امریکا اگر نتیجه بسنجیم، هدف شما از اون معلوم میشه و بر ما یک چیز حاصل خواهد داد. به این معنی که اگر پاکستان هنوز امیره نپذیره، دو راه هست. یا ایست که باید جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا و ناتو را قناعت بده از این عمل خود، و یا ایست که باید با یک اقدامات دیگه تدافعی از خود به صورت مسلحانه حتی اقدامات بکنه و جنگ دیگه هم تیزتر بسازه در منطقه و در افغانستان. این امکانات تا حدود داره، اما پابرجا و دائمی نخواهد بود و پاکستان متضرر میشه اگر پافشاری بکنه و این پلانا را نپذیره.
سیاست های ایالات متحده با کشور هند عموماً مثبت بوده، گاهی پررنگتر و گاهی هم کمرنگتر، اما همیشه این روابط مثبت بوده. فکر میکنین نزدیکی سیاسی و استراتژی که فعلا امریکا در قبال جنوب آسیا در نظر گرفته به شمول کشور هند، نزدیکی ایالات متحده با کشور هند چقدر میتونه به آینده سیاسی و آینده اقتصادی افغانستان کمک کنه و یا اصلا تاثیر مثبت خواهد داشت یا خیر؟
نزدیکی امریکا با هند، با فکر میکنم باید از امریکا بیشتر سابقه با هند روابط داره، خوبای قویتر سودمندتر بودن، گاهی پس و پیش دیدن. اما با افغانستان تازه از بزد تروریسم در مبارزه امریکا نزدیک شده و حتی در زمان جهاد هم این فیصدی کمک های مادی و معنوی را ایالات متحده امریکا و ناتو سپرده به پیروزی جهاد، پیروزان در افغانستان نازکتر است. در اینجا اگر به پیروزی نمیرسه و پلاناش تطبیق نمیشه، تطبیق پلاناش در سطح جهانی مورد سوال واقع میشه. اینمی اثرات فوری این اقدامات و پالیسی هاست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. مقام های افغان میگن که ده ها زندانی در محبس پلیچرخی که با گروه های حراس افغان و جنایتکار در ارتباط بودند و به تحریک دیگر زندانیان می پرداختند به زندان بگرام انتقال داده شدند. اما برخی از زندانیان می گویند که به دلیل نبود مکان کافی برای بود و باش زندانیان در محبس پلچرخی، تعدادی از آنان به زندان بگرام انتقال داده شدند. باز هم همکارم سمسا مسیر در این مورد گزارشی دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان 74 تن از زندانیان پلچرخی را به زندان بگرام انتقال داده است. عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روز پنجشنبه 74 تن از زندانیان پلچرخی وابسته به گروه های تروریستی و جنایتکار به زندان بگرام انتقال داده شدند. آقای کوهستانی افزود که روز گذشته به همین دلیل شورش های در داخل زندان به وجود آمده بود، اما در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است.
دیروز یک تا محبوسین آشوبگر و یک تا محبوسینی که همیشه اصلاح نمی شدن و همیشه سایر محبوسین تحریک می کردن و شورش ها و ارتباطاتشان تثبیت شده بود با گنده و جنایتکار. اینا رو ما اکتبشان به خاطر از اینکه یا اصلاح شدن به محبس
به گفته این مقام وزارت داخله، تعداد از محبوسین وابسته به این افراد در مخالفت با انتقال آنان از زندان پلچرخی به زندان بگرام دست به شورش زدند. اما در حال حاضر وضعیت تحت کنترل مسئولان زندان است. اما قاری فدا محمد، یکی از زندانیان در زندان پلچرخی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روز گذشته از زندانیان به بهانه این که لوی سارنوال به این زندان آمده و میخواهد شکایات آنان را بشنود، به تالار عمومی جمع شدند و تعداد مشخص از زندانیان از آنجا به زندان بگرام انتقال داده شدند. قاری محمد افزود که به همین دلیل شمار از زندانیان احساساتی شدند و با مسئولین و نگهبانان زندان درگیر شدند که در نتیجه آن شمار از زندانیان و نگهبانان زندان مجروح شدند. این زندانی تایید کرد که در حال حاضر وضعیت در زندان پلچرخی به حالت عادی برگشته است. اما قاری محمد گفت که به دلیل کافی نبودن مکان بوده باش برای زندانیان، این افراد به زندان بگرام انتقال داده شدند. زمانی که زندانیان سر و صدا کنند، وسایلی که حکومت دارد علیه آنان استفاده می کند، مانند گاز و مرمی، مردم به اثر این مجروح شدند. از بیرون هم نیروهای مسلح آمده اند. پیش از این شمار از زندانیان پلچرخی به دلایل مختلف، از جمله نبود شفافیت در اجرای کردن فرمانهای عفو رئیس جمهور افغانستان، اعتصاب غذایی کرده بودند و برخی از آنان دهانهایشان را با سیم دوخته بودند. زندان پلچرخی از مهمترین محابس افغانستان است. تعداد دقیق زندانیان پلچرخی به دلیل ملحوظات امنیتی روشن نیست، اما گفته می شود که در این مکان بیش از 7000 تن به اتهام‌ها و جرایم مختلف زندانی اند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپایی بعد از آن اقدامات تازه‌ای را برای تنبیه روسیه تحت غور قرار دادند که تأثیرات اقتصادی تا حال بر سیاست‌های روسیه مؤثر واقع نشده است. این تأثیرات بعد از الحاق کریمیه با مسکو در سال 2014 وضع شد، اما در آغاز سال جاری این تأثیرات به دلیل هلاکت یک تن و مسموم شدن 3 تن دیگر در بریتانیا به دلیل استفاده از زهر سمی اعصاب تمدید یافت. در همین حال ناظرین میگویند که در نتیجه وضع این تعذیرات اقتصاد روسیه سخت صدمه دیده، اما نتونسته تا ولادیمیر پوتین را از مسیرش منحرف بسازد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما میکنم. روسیه در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارتباط داشتن با قضیه مسموم کردن افراد در بریتانیا را رد کرد، اما نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در این شورا گفت که پاسخ مسکو مشابه به گذشته ها است. The Russian denials have followed a familiar script
from Crimea to MH17. انکار روسیه به ماننده همیشه از کریمیه گرفته تا تیاره MH17 که توسط شورشیان در شرق اوکراین مورد هدف قرار گرفت و کشته شدن الکساندر یک چهره فراری، همه اینها واکنش مشابه داشتند.
یک فهرست این اقدامات روسیه ادامه دارد، اما پاسخ همواره مشابه می باشد. خب روسیه به نحوی در عقب این رویدادها نبوده، اما هیچ کسی این را باور نمی کند.
در همین حال مایکل مکفال سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا برای روسیه در یک نشست مجلس سنا گفت که اقتصاد روسیه بعد از وضع تعزیرات به شدت متاثر شده است، اما پوتین را از مشی و باز نداشته است.
They have not yet compelled Putin to leave Syria.
این تظاهرات نتوانسته است که پوتین را مجبور به ترک سوریه و اوکراین بسازد. اینها حقیقت است. همچنان او را از تبلیغات علیه آمریکا باز نداشته است.
از سوی هم ولادیمیر پوتین در ملاقات با همتای فنلاندی خود بیان داشته است که تظاهرات آمریکا بر روسیه غیر مؤثر و بی‌معنا است.
امیدواریم که در نهایت همتایان امریکایی به همچون سیاست های بیمعنی پی ببرند و ما همکاری های مؤثر را با هم آغاز کنیم.
اما شماری از سیاستمداران امریکایی و اروپایی به شمول سفیر پیشین امریکا برای روسیه با این گفته های رئیس جمهور پوتین موافق نیستند.
Sanctions sometimes and most certainly in this case are the right.
تعزیرات در برخی موارد و یقیناً در قضیه روسیه درست است. مجازات اخلاقی برای برجسته ساختن فعالیت‌های غیر قانونی با وجود اینکه حتی مش پوتین را هم تغییر ندهد، باز هم باید گرفته شود.
از سوی هم بن والک وزیر امنیت بریتانیا میگوید که حکومت روسیه در مورد مردم خود پروایی ندارد، اما باید گفته شود که روش‌های روسیه بی پاسخ نخواهد ماند. شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران روسیه، ترکیه و ایران قرار است روز جمعه در تهران ملاقات کرده و روی سرنوشت شهر ادلیب که آخرین پایگاه شورشیان مخالف رژیم اسد از بحث کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک خریطه پلاستیکی، یک گلاس کاغذی و مقدار اسپخته و یک نقاب بر ضد گاز می تواند تا اندازه از اثرات حمله کیمیایی بر شهر ادلیب یک پدر و فرزندانش را حفاظت کند. هر آن خطر این وجود دارد که رژیم سوریه بر مردمان ملکی از سلاح کیمیایی کار گیرد. حذیفه الشهاد، یک باشنده ادلیب، می گوید روسیه دائم ادعا می کند که دهشت افغانان در عقب حملات قرار دارند، اما تمام جهان به خوبی می داند که این کار را روسیه و رژیم بشار الاسد خواهند کرد که اگر بخواهد ما را می تواند با بمب‌های کیمیایی نابود کند. در خانه های کنار خانه الشهاد مردمان ملکی مصروف ساختن پناهگاه ها در زیر زمینند. همین اکنون بمب‌ها از طریق هوا بر شهر ادلیب پرتاب می شود. تیارات روسی بر مراکزی که آنها ادعا می کنند از شورشان است در حال بمباری دیده می شود. در حدود 2.9 میلیون در ولایت ادلیب سوریه زندگی دارند. اینجا آخرین پایگاه شورشان است که ترکیه از آنها پشتیبانی می کند. در این حال سایر شورشان ضد رژیم نیز در آن مستقرند. کل اورتن، یک تحلیلگر، می گوید که آنها تمام شورشیان را در ادلیب جمع کردند و دیر نخواهد بود تا دست به تهاجم وسیع بزنند و بعداً این تهاجم را به نام مقابله با دهشت افغانان بنامند. رژیم سوریه و روسیه مردمان ملکی را که بر ضد رژیم برپا خواسته بودند اکنون هدف قرار می دهند. آنها می خواهند برای ابد هر نوع مخالفت با رژیم را ختم کنند. ملل متحد هشدار می دهد که فاجعه عظیم بشری در راه است. استیفان دی مستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، میگوید از این سبب من تقاضا میکنم هرگاه بتوانم که از رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور طیب اردوغان بخواهم که با مذاکرات خیش ادامه دهند تا اگر شود از طریق مذاکرات برای آوردن صلح در سوریه کار گرفته شود. ترکیه به حضور نظامیش در ادلیب و در سرحد با روسیه افزایش بخشیده است. کل اورتن، یک تحلیلگر، میگوید که این یک استراتژی دوامدار روسیه و سوریه می باشد.
Have been able to so far have allies in or have good relations with Iran and Assad.
این مسئله خامخا منتج به رویارویی می‌گردد، زیرا روس‌ها تا امروز با متحدین خیش ایران و سوریه، ترکیه و اسرائیل روابط خوبی داشتند. اکنون آنها می‌خواهند که روی دو شریک انتخاب کنند که آنها عبارت از ترکیه و سوریه یا ایران یا ادلیب می‌باشد. اورتن میگوید بدون انجام دادن کار ایالات متحده و متحدین نتوانستند در این انکشافات نقش داشته باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که جهان شاهد آن است. در صورتی که حمله صورت گیرد، در این صورت ایالات متحده غضبناک خواهد گردید.
شنوندگان گرامی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.